بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی آمالی تهیه شده در سال 1378 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
من شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین و اما ينزعنك من الشیطان نزعون فاستعذ بالله انه سمیع علیم. ان الذين تغوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون واخوانهم يمدونهم في العي ثم لا يقصرون واذا لم تاتهم بايه قالوا لولا اجتبيتها قل انما اتبع ما يوحى الي من ربي هذا بشائر من ربكم وهدى ورحمه لقوم يؤمنون وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. در جریان اخذ عفو اشاره شد به این که
بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی آمالی تهیه شده در سال 1378 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین و اما ينزعنك من الشيطان نزعون فاستعذ بالله انه سميع عليم. ان الذين تغوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون واخوانهم يمدونهم في العي ثم لا يقصرون واذا لم تاتهم بايتين قالوا لولا اجتبيتها قول انما اتبع ما یوحا الی من ربی هذا بشائر من ربکم هدى و رحمة لقوم یؤمنون. در جریان اخذ عف این چه نیست که اگه کسی بخواهد به ملکه عف برسد کار آسانی باشد. گاهی به یک انسان میگویند اگر قصد شکار داری باید هنرمندانه این غزال وحشی را بگیری یا اون کبک دری یا تیهو را بگیری، یعنی تلاش و کوشش شکارمند بودن لازم است. اخذ عف هم این چین است. عف نظیر یک غزال وحشی است. این طور نیست که در هر جایی باشد انسان بتواند او را بگیرد. و همچنین نظیر تضرب و تیهوست، هم کمیاب است و هم با آسانی گیر کسی نمی آید. تا انسان فن صید را نداند و نداند چگونه این شکار وحشی را صید می کند قدرت گرفتن ندارد. عفو این چنین است. خذ العفو. مطلب دوم این است که عفو هم نسبت به عادل است هم نسبت به غیر عادل. چون اگر یک انسان عادلی احیانا لغزید اشتباهاً به غفلتی نسبت به انسان اعمال کرد، آدم میتواند نسبت به او عفو کند، بلکه باید عفو کند. حالا یک مسلمان یک مؤمن غیر عادل هم اگر حق از انسان ضایع کرد، انسان می تواند نسبت به او عفو کند، بلکه باید عفو کند. لکن چون خصیصه‌ای برای هیچ کدام از این دو نیست، متعلقش رو ذکر نفرمود خذ العفو عن الجاهلین. درباره امر معروف هم همین طور است. امر معروف یه امر مطلق است، اختصاصی به گروه ویژه‌ای ندارد. لکن درباره اعراض چون متعلقش خاص است، متعلقش ذکر فرمود، فرمود به اعرض عن الجاهلین. وگرنه عف مطلق است، امر معروف مطلق است، لکن اعراض مقید. مطلب بعدی آن است که این که فرمود به اما ینزغنک من الشیطان نزغون، گاهی نزغ معنی افساد است، نظیر اون چه که در سوره مبارکه یوسف قبلا بیان شد در قصه است یوسف سلام الله علیه، که فرمود من بعد نزغ الشیطان رو بین اخوتی، بین من و بین برادرانم شیطان نزغ کرده، یعنی یک فسادی ایجاد کرده. مستقیما این را به برادرها اسناد نداد، چون که در کریمه که دارد قل عبادی یقول التی هی احسن ان الشیطان ینزغ بینهم از همین قبیل است. فرمود درباره یک دیگر که تعبیر میکنید، حالا چه گوینده ها چه نویسنده ها، نسبت به یک دیگر حق یک دیگر را رعایت کنید، اون بهترین واژه و کلمه را انتخاب بکنید، یک کسی را بی جا نرنجانید. زیرا شیطان تلاش و کوششش این است که بین شما فساد ایجاد کند. و قل عبادی یقول التی هی احسن، چرا؟ چون شیطان ینزغ بینهم. گاهی نزد به معنای افسادی فی ما بین نیست، بلکه یک فشار و تحمیلی است که او زمینه فساد را فراهم می‌کند. مثل همین اما ینزغن نک من الشیطان نزغون، چون در آیه فصلت هم به همین معنا بود که اما ینزغن نک. پس نزغ گاهی بین افراد است، گاهی به خود افراد تعلق می‌گیرد. اون سوزن زدن و فشار آوردنی که بر مرکوب و مانند آن وارد می شود تا بار را یا راکب را سریع‌تر به مقصد برساند، حالت نزغ می گویند. لذا فرمود اما ینزغن نکه نه ینزغو بینک. مطلب بعدی آن است که از ناحیه شیطان یه نزغی می آید که خود این نزغ اون شیطان نازق است. این شیطانی که نزغ میکند که سن بار را زودتر به مقصد برساند به سود او، گاهی از شیاطین الانس است، گاهی از شیاطین الجن، و گاهی دوستان آدمند، گاهی اعضای منزل آدمند، رفیق آدمند، گاهی هم اشخاص ناشناسند. اگر کسی خدای ناکرده غافلان زندگی کرد، ممکن است برخی از دوستان او جزء شیاطین الانس باشند و او را فشار بدن به طرف گناه. آیه 36 سوره مبارکه زخرف این است: به من یعشو از ذکر رحمان نغیز له شیطان فهو له قرین. کسی که نام خدا به یاد خدا را نبیند و کور باشد از شهود نام حق، کیفرش این است که ذات اقدس الهی کسی را به عنوان شیطان قرین او قرار میدهد. حالا این میتواند جد شیاطین الانس باشد، میتواند جد شیاطین الجن باشد. پس دوست بد گاهی میبینید آدم رو وادار میکند، تشویق میکند، ترغیب میکند به یک کاری، به انسان نمیداند که این نزغ شیطان است و چون تقدیر شده است احساس هم نمیکند. این جریان نزغ یک جریان تشبیه محض نیست، دردآور است. یعنی یک مؤمن عادل وقتی که پیشنهاد به او دادن، این رنج میبرد، متعزی میشود، متأثر میشود، احساس درد میکند، این رو میگن نزغ. و برخی ها وقتی پیشنهاد خلاف به اونها میدن، اونها احساس درد نمیکنند. سرش آن است که تخدیر شدن. آدم تخدیر شده درد و احساس نمیکند. حالا تخدیر گاهی روی جوانی است، یا روی پست است، یا روی محبت دنیاست، بالاخره غرور مستی می آورد. به انسان مست احساس درد نمی کند. این چنین نیست که حالا اگر دست یک مستی بریده شد بی اثر باشد، اثر دارد، ولی او احساس نمی کند چون حواسش متوجه جای دیگه است. اگر شک فشاری شیطان نسبت به یک جوان آورد، چون سکرت شباب مستش کرده است، یا نسبت به صاحب مقام یا صاحب پست وقتی فشاری آورد او درد و احساس نمی کند، برای که تخدیر شده است و این سکر نمی گذارد که انسان درد و احساس بکند. وقتی درد و احساس نکرد، خب به سراغ درمان هم نمی رود، پناهگاهی هم احساس نمی کند. پس در درجه اول اگه پیشنهاد تلخی به ما دادن، ما احساس درد کردیم، باید خدا رو شاکر باشیم که بهوشیم، بیهوش نیست. همین درد، همین احساس درد که این چه پیشنهادی ما دادن، این چه کاری بود حرف زدن، این چه حرفی بود زدن، خب دردمندانه حرف زدنه دیگه، سخن گفتن است دیگه. معلومه شاید انسان بیهوش نیست، مست نیست. این که فرمود لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون، برای همون است که عده در همون زندگی مادیشون مستانه به سر ببرن. ما باید خدا رو شاکر باشیم که احساس درد میکنیم. حالا که احساس درد کردیم، نسخه شون استعاذه است. برخی از مفسرین نقل کردن که وجود مبارک پیغمبر علیه السلام داشتن عبور میکردن، در یه مردی با دیگری عصبانی شد و چهره او برافروخته است در حال تخاصم و غضب. حضرت فرمود به این که اگر از من سوال میکرد، من او راهنمایی میکردم، من یه چیزی بلدم که اگر او بگه فورا این رگهای پر شده از خون خشم فرو می نشیند و اون اعوذ بالله بر شیطان رجیم گفتن است. نسخش اینه، منتها این حال از ما سوال نکرده، حرف ما رو گوش نمیده مثلا، و اگه حرف ما رو گوش میداد این کارو میکرد. بعضی از بزرگان اخلاق میگن به این که اگر کسی غضبناک شد، عصبانی شد، فورا بنشیند. برای اینکه مثلا تو دستورات هست که اگر سگ به شما حمله کرده است شما بشینید. وقتی که نشستید سگ میفهمد که شما در صدد تحامل و تقابل و تهاجم نیستید. بالاخره یا مهمان صاحبخانه ای، یا اگر هم مهمان نیستید سارق نیستید، در صدد تهاجم نیستید. اگر هم بشیند بگن سگ کاری با اون ندارد. حالا تا چند اندازه این تجربه درست باشد جای خودش. اون بزرگان اخلاق میگونه اگه کسی عصبانی شد فورا بنشیند. وقت اون سگ نفس آدم رو نمیگیره، چون حالت ایستادن حالت حمله است. وقتی نشست، یا احیانا اگر نشسته است دراز بکشد به خاک نزدیکتر بشود، خاکسار بشود، از اون خطر نجات پیدا بکند، چون خود غضب شعبت و مدل جنون. در بخش های دیگر هم تعبیرات دیگری هم در بار خصوص غضب آمده است که اگر وقتی غضب پدید آمد، میگن چون غضب شعبه است از شیطنت، برای اینکه منشأ همین نزغ دیگه، منشأش همین نزغ است. چون غضب من شیطان است و شیطان من النار است که فرمود شیطان جن است و جان خلقناه من قبل و من نار سموم. بنابراین این غضب سر از آتش در بیاورد، چون غضب از شیطان است، شیطان هم جن است، جن هم از آتش خلق شده، بعد بنابراین یه سنخیتی به آتش دارن. چیزی که جلوی آتش رو میگیره آبه، و اون آبی که جلوی چین آتش رو میگیره وضو است. لذا بعضی از مفسرین گفتن که در حدیث آمده است که اگه کسی عصبانی شده است وضو بگیرد، غضب او فرو می نشاند. اینا راه های درمان است، اینا نسخه است. حالا برای هر کسی ممکن است یه نحوه اثر داشته باشه، ولی جامع همه اینها استعاذه است. اما اینکه چرا در تعلیل نفرمود ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تعوذوا، بلکه فرمود تذکروا، سرش این است که این تذکر مصداق استعاذه است. متذکر میشوند که پناهگاه خداست. وقتی متذکر شدن پناهگاه خداست، خب میرن تو پناهگاه و همین استعاذه عملی است. این هم رشایه استعاذه است، ولو تعبیر تعوذ و استعاذه و امثال زارش نیامده. نفرمود ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان استعاذوا یا تعوذوا، بلکه مصداق استعاذه همون تذکر است. وقتی انسان متذکر بشد خدا پناهگاه است، فورا به سراغ پناهگاه می رود. وقتی رفت پناهگاه می بینه اینجا چراغ روشنه، فیضا هم مبصرون. نه، مست شیطان رو که متوجه شدن به سراغ درمان می رود. حالا درد احساس کردن چگونه مبصرن؟ باید به اونجا که نور و سماوات و عرض میتابد به اونجا پناه ببرن دیگر. تذکرو به ان الله سبحانه و تعالی هو المعاذ، متذکر میشوند که پناهگاه اوست. او نزل و مر قرآن ما هو شفا، شافی اوست، دارو دربار از اوست. فورا اونجا میروند، بعد ببرن چراغ روشن است، وظیفه رو تشخیص میدن. وقتی که متذکر شدن پناه میبرن، وقتی پناه را به نسخه عمل کردن مبصرن، بینا هستن که چه بکنن در حال غضب. و غضب اینها غضب عاقلانه خواهد بود، نه غضب حیوانی. شما ملاحظه بکنید در جریان هست موسی سلام الله علیه قبلا گذشت، گرچه این آیه قبلا بحث نشد، ولی در جریان رجع موسی الی قومه غضبان اسفا این آیه که الان عرض میکنین در ذیل همون آیه‌ای که در همین سوره مبارک اعراف است به قبلا بحث شد بازگو شد که رجع موسی سلام الله علیه رجع موسی الی قومه غضبان اسفا، غضب او غضب عاقلانه است، نه غضب قوه غضبیه به حیوانیه. به دلیل اینکه در بخشا دیگر فرمود فلم ما سکت عن موسی الغضب اخذ الالواح فی نسخته آدم، نه فرمود فلم ما سکنه، فرمود وقتی که غضب موسی ساکت شد. معلوم بشود که غضب انسان گاهی ناطق است گاهی ساکت، در صورتی که غضب عاقلانه باشد. اگر به این مرحله نرسید که غضب عاقلانه باشد، گاهی فوران دارد گاهی سکون. حالا اگر یک کسی که حرف نمیزند نمیگن او ساکنه، که میگن او ساکت است. این دیوار رو میگن ساکن است. سکوت در برابر نطق است، عدو ملکه نطق است. یک عاقل یا ناطق است که نطق حکمت است، یا ساکت است که سکوتش هم عبرت است و موعظه است. غضب انبیا و اولیا چون در کنار استعاذه الهی است، در کنار بصیر بودن است، غضب عاقلانه است. اون غضب اون وقتی هم که نطق میکند، خب نطقش حق است و صدق، چه اینکه به سامری فرمود به اینکه لنحرقنه ثم لننسفنه فی الیم نسفا و ان لک فی الحیات ان تقول لا مساس، اینها را در حال غضب فرمود و عاقلانه سخن گفت. فلما سکت عن موسی الغضب، از اون به بعد هم عاقلانه سخن گفت. اما دیگری وقتی غضب پیدا کند، غضب شعبه از جنون است برای او، و حرفی میزند که نباید بزند، کاری میکند که نباید بکند. اونجا هم خزلعف برای همین است. یه وقتی انسان خشم خود را فرو می نشاند، نمی گذارد ظهور بکند. اونجا هم که ظهور می کند، چون پناه می برد، ظهورش عاقلانه است. یا اینا خشم در همون مبادی فرو می نشانند، کظم می کنند غیظ را. همه ائمه علیهم السلام اینطورند، منتها وجود بارک ابی ابراهیم امام هفتم سلام الله علیه مظهر خاص این نام بود، این اسم در ایشون ظهور بیشتری پیدا کرده است. اونجایی هم که بنا شد این حق را اعمال بکنن، عاقلانه اعمال بکنن. خب جریان موسی کریم سلام الله علیه همینطور با ایشون در حال غضب خیلی حرف زد، اما همش نور بود، چون فیضا هم مبصرون بود دیگه. این چیزی نیست که غضب اینا غضب حیوانی باشد، که عاقل وقتی غضب کرد غضبش غضب معقول است، به جا غضب میکند. ولی یجدو فیکم غضب، این که در باره صدیق کبرا سلام الله علیه آمده که خدا برای غضب او غضب میکند، معلوم شود به اینکه غضب معصومانه است دیگه، که برای غضب فاطمه خدا غضب میکند، برای رضای او خدا غضب میکند، یعنی تا خدا نخواهد او غضبناک نمیشود و از غضب او کشف میکنیم که خدا غضبناک است و رضای او هم رضای خداست. ان الله یرضا برضای فاطمه و یغضب غضب. انسان تا به اینجا برسد جون کندن ها میخواد، تازه برای انسانهای کامل نه انسانهای عادی. خب بنابراین این که فرمود ایفه ما ینزدغن نکه من شیطان نزغن فسته از بله، بعد برهان قامه کرد این نلزین اتقو ازامست هم تایف و من شیطان تذکر، و این تذکر همون تعوض است، استعاز است. گاه اینا به قدری قوی هستن از ذر خلوص و نزدیک به پناهگاه و ملتحدن، دیگه خود و فعل خود را نمی بینن. این فستعذ بالله برای ماها این است که حد اکثر بگم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، همون دو تا آیه ای که هست قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین رب اعوذ بک ان یحضرون، این آدم خودش میبینه، استعاذش میبینه، اونگاه به سنگر الهی پناه بره. گاه انسان به قدری احساس خطر میکنه که نمیگه که برم به سنگر. شما مثلا میبینید یه وقتی انسان در حال عادی بچهش سفارش میکنه که وقتی میری مواظب اتومبیل باش، این در حال عادی چند کلمه حرف میزنه، ولی وقتی مادری دید بچه در کنار اتومبیل سریع و سر در حرکت نمیکند، دیگه نمیگه بچه خود مواظب باش، که میگه اتومبیل اتومبیل. اینجا دیگه همه متعلقات حذف میشه، میگن اتومبیل اتومبیل. اقرا همینه دیگه، در اقرا که فعل محذوف است و فقط متعلق ذکر میشود، برای اینکه حال زمان زمان این نیست که فعل ذکر بکنه. در جریان یوسف سلام الله علیه که اون پیشنهاد خطرناک را به حضرت دادن، دیگه نگفت اعوذ بالله من الشیطان، گفت معاذالله. این معاذالله مثل همون است من اتومبیل، مثل من دریا، مثل من مار. وقتی که در حال عادی است میگن آقا وقتی به جنگل رفتی بیشه میری مواظب مار باش، مواظب عقرب باش. اما وقتی حالا یه مار دمانی دهن باز کرده داره میاد، نمیگه پسر مواظب مار باش، که این فریاد میکشه میگه مار، یعنی خودت نجات بده. یا کسی که دید نمیگوید من از مار فرار بکنم، که فریاد کنان میگوید مار. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه اون فرصت این نبود بگد اعوذ بالله کذا، خود معاذالله دیگه، مستعیذ و استعاذه همه رو گذاشته کنار، فقط پناهگاه رو اسم برد. در حال عادی انسان میگوید به اینکه اعوذ بالله من همزات الشیاطین اعوذ بک رب یحضرون و مانند. اما حالا که آتش دارد میاد دیگه نمیگه اعوذ بالله، که میگه الله، میگه یا الله، میگه معاذ الله. این حالا نحوه گناه، نحوه غضب، نحوه استعاذه هم فرق میکنه. بالاخره اگر من یعشو عن ذکر رحمان نقیز له شیطان فهو له قرین شد، خیلی از ما باید مواظب باشیم این پیشنهادی که ما میدن از دوستان ما، از محیط کار ما، از محیط زندگی ما، این پیشنهاد چیه، فوراً قبول نکنیم، برای اینکه ممکنه خدا اینا کرده گرفتار اون کیفر شده باشیم که من یعشو عن ذکر رحمانه نقیز له شیطان فهو له قرین، و این شیطانی که هم درس و هم بحث ماست و قرین ماست یا تو منزل ماست، این نظم میکنه. و اگر ما احساس درد نکردیم راهی هم برای استعاذه نیست، هم دانست کردن هم بفهمد هم احساس درد بکنه. خب مطلب بعدی آن است که ذات اقدس اله در جریان اون ان ولی الله الذی نزل کتاب و هو الله الصالحین که وارد سوال بعضی از آیون بود، فرمود ذات اقدس اعلام متولی صالحان است، به خودش هم ادعا فرمود وجود مبارک پیغمبر علیه السلام که من جز صالحینم. در نوبت های قبل اشاره شد که اون چیزی از سوره مبارک انفال و سوره مبارک آل عمران برمی آید این است که اول انسان دارای درجات است که فرمود لهم درجاتون، بعد برابر سوره آل عمران دیگه لام حذف می شود، این چیزی نیست که انسان دارای درجات درجه باشد بلکه خود درجه می شود، هم درجاتون. اونی که تو آل عمران است هم درجاتون است، اونی که تو انفال است لهم درجات است. صلاح هم این چه این است، گاهی صلاح بر عمل صالح است که خارج از بحث است، گاهی گوهر ذات صالح می شود، این گوهر ذات که صالح شد گاهی در حد لهم درجات است گاهی هم درجات. اگر هم درجات شد اونگاه معروف می شود اون چی که سیدن استاد رضوان الله در المیزان فرمودند تو بحث‌های قبلی هم اشاره شد که ذات اقدس اله در باره هست خلیل سلام الله علیه فرمود انه فی الاخرته لمن الصالحین. معلوم شد که اگر روایتی هم آمده تعبیرات دیگری آمده که وجود بارک خلیل خدا در قیامت به اهل بیت ملحق می شود این جای استبعاد نیست، برای اینکه مقام هر پیغمبری بالاخره برابر با کتاب خود و در حد اون صحیفه آسمانی خود پیامی دارد و چون اهل بیت علیه السلام به برکت پیغمبر اسلام علیه السلام در حد قرآن مجید دارای درجه هستن و قرآن مجید نه تنها مصدق کتب و صحف انبیا گذشته است بلکه مهیمن بر همه اونا هم هست، کسانی که در مشهد و محضر قرآن کریمن اهل آن مهیمن بر دیگرانن و دیگران به اینها ملحق می شوند، اما این لحوق معنی اتحاد درجه که نیست، با تفاوت مرتبت هم لحوق قابل تفسیر هست. اگر فرمود و انه فی الاخره لمن الصالحین از اینها محسوب می شود، از زمره اینها محسوب می شود، نسبت به بعضی از صالحین خب همسان و همتا خواهد بود، نسبت به اون صالحی که مهیمن بر صالح سایر صالحین است در حد لحوق است نه در حد اتحاد. با عمل انسان نمیتواند ولی چون زمینش رو فراهم بکند مشمول فیض میشود و او را بالا ببرد. در دنیا زمینه را فراهم میکنند، در بعد از موت دیگه جا برای عمل صالح نیست. البته مطلب دیگر آن است که این که ذات اقدس اله در مقابل متقین فرمود و اخوانهم یمدونهم فی الغی ثم لا یبصرون ناظر به همین است که اینا مقابل همان مؤمنین، این احکامشون اصلا ذکر شده است و اساس این بحث درباره معاندین و مشرکین امثال ذلک بود که او یک صفحه تمام درباره مشرکین بود. اونگاه این به اخوان هم یعنی اخوان و مشرکین یمدون هم فلغی سنبلا یخسرون در باره مؤمن فبود احیانا یک قرینی دارد که ممکن است به اندازه یک سر سوزنی یک نزغی فشار نزغی بدهد، و در باره مشرکین فبود اینا برادران اینا هستند نه تنها قرینی اینا باشند، همونطوری که مؤمنین انما المؤمنون اخوه کفار با شیاطین هم قرینه همن به اخوان برادر همن که ان المبذرین کانوا اخوان شیاطین و کان شیطان ربی کفور، بنابراین اینها برادر یکدیگر هستند، برادر کفری و اعتقادی، چون برادرن نه در حد قرین قهرن در گمراهی اینا کوتاهی نمی کنن، اینا کشون کشون در سمت قوایت و بی‌هدفی میبرن و هیچ کوتاهی هم نمی کنن، دائما در صدد افزایش کجراه رفتن و ضرارت این هستن. بعد فرمود همین ها کسانی هن که اگر شما یه آیه از آیات قرآن نازل بکنی از طرف خدا به اذن خدا، اینا میگن اسطوره است و سحر است و جنون است و کهانت است و شعر است و لو نشاء قلنا بستاز، و اگر یه مقداری وحی تأخیر بیفتد آیه نازل نشود اونا اینا به طعنه و استهزا میگن چرا جمع آوری نکردی، چرا آیه نازل نکردی. و ازالم تعتهم به آیتهن قارو لولج تبعیتها. خب اون وقتی که آیه نازل میکنی میگن سحر است و اسطوره است و امثال ذلک. یه وقتی که تأخیر شده اونم به دستور خداست میگن چرا اجتماع نکردی. اصل اجتماع یعنی برچین کردن، مجتبا نظیر مصطفی یعنی برچین شده، جوایه یعنی انتخاب کردن و برچین کردن. اگر میوه طبقی رو انسان اون درشتاش رو سوا کند میگن اجتب جوایه کرده، خوبا رو انتخاب کرده، از اطراف چند تا رو برگزید که این میوه ها مجتبای اوین، برگزیده اوین. چنین چیز رو میگن مجتبا. اونها که اصلا قائل به حقانیت کتاب الهی نبودن و به گمان باطل اینا این کتاب اسطوره است میگفتن بگه چرا اجتماع نکردی، چرا از این طرف اون طرف برچین نکردی، دیگه نمیگن چرا نازل نکردی. خب میگن چرا از این طرف اون طرف قبلا مثلا از این طرف اون طرف چیزا جمع میکردی میآوردی، حالا چرا جمع نکردی. معاذالله قول انما اتبع ما یوها الی من ربی. من اگر آیه نازل میشود تا ذات اقدس را دستور ندهد فرشته و این کلام الهی را منتقل نکند که من پیامی نمیرسونم، اون وقتی که میگویم به اذن خداست، اون وقتی هم که حرفی ندارم اونم به اذن الهی است، نه خود من از خودم دارم نه از دیگران گرفتم. قل انما اتبع ما یوها الی من ربی. و این کتاب آسمانی بصائری است از ناحیه پروردگار شما، اسطوره و سحر و کهانت و جادو و شعبد و امثال ذلک نیست، هم از در مسئله اندیشه بصیرت ایجاد میکند، هم از در مسئله عمل و انگیزه هدایت ایجاد میکند. چه اون اندیشه چه این انگیزه رحمت الهی است برای همه، لکن اون که اون اندیشه ناب را میپذیرد و این انگیزه صحیح را قبول میکند افراد مؤمنن، لهو من یؤمنونن. با اینکه قرآن هدن للناس است، نظیرن للبشر است، نظیرن للعالمین است، ما به لا ذکر للبشر است، اما نه از اون بصیرتش غیر مؤمن ترفی میبندد نه از این هدایتش غیر مؤمن استفاده میکند. هازا بصائر من ربکم بهدا و رحمت لقوم یؤمنون. الحمدلله رب العالمین.